دیدیم. امید که همیشه در مسیر حق و حقیقت و بندگی خالق همیشه مهربانمون باشیم. دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه دعوتو میکنم با ما همراه باشید و مجله تحلیلی خبری امروز رو که رویداد عنوان داره بشنوید.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. حسین دوخ هستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. سراغ راه‌های ارتباطی شما با این برنامه. یه سامانه پیام کوتاه داریم، شمارش 301035، میتونید برامون پیامک ارسال بکنید. یه شماره تلفن داریم 2786-1035، میتونید بهمون تماس بگیرید. و این رو هم خدمتون عرض بکنم که میتونید نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون داشته باشید و برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه بشنوید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. اما مهمترین سرفصل‌های این برنامه: بررسی دلایل منتفی شدن وام 500 میلیون دلاری اشتغال روستایی، گام‌های بلند مناسبات جامع و راهبردی تهران بغداد، نشست بی‌نتیجه پارلمان انگلیس درباره نفتکش توقیف شده، سفر معاون وزیر خارجه به فرانسه، تصمیم جدید مجلس درباره حقوق کارکنان دولت. و موضوعات دیگه‌ای که در ادامه تقدیم شما خواهد شد. ابتدا نگاهی داریم بر برخی اخبار از شبکه رادیویی گفتگو.
تازه‌های خبر.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت خروج یا باقی ماندن انگلیس و فرانسه در برجام تپ نقوی حسینی. با انتشار مطلبی در فضای مجازی افزود اروپایی ها به تعهداتشان عمل نکردند و با ایستادن پشت سر آمریکا سیاست هایشان را اعمال کردند. هرگاه اروپا و آمریکا به تعهدات برجامی برگردند، ما هم تعهداتمان را عملیاتی میکنیم. پس ما طلبکار عرصه بین المللی هستیم. در نگاهی به آنچه که در مجلس گذشته، به نظر میرسه که مجلس همچنان معتقده که دولت در افزایش حقوق کارمندان تخلف داشته. ببینیم که داستان چه هست در صحبت با آقای دکتر شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای حسن‌پور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم به شما و همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران، برنامه رو طرف
سلامت باشید. تخلف دولتی که نماینده ها ازش صحبت میکنن چیه دقیقا آقای حسن‌پور؟
گفته به صورت واضح و شفاف آنچه رو که ما در مجلس ما تلاش کردیم نهایتاً با نظر موافق نمایندگان محترم دولت مخصوصاً جناب آقای دکتر نوبخت هم بالاخره اومدن در کمیسیون ها توضیحات داده شد پذیرفتند به کلیه شاغلین و کلیه مستمری به گیران 400 هزار تومان به اضافه 10% اضافه بشه. بنده همین امروز صبح از شهرستان حوزه انتخابیه عزیز رزمنده ای که سالها در دفاع مقدس حضور داشته عنوان رزمندگان مؤثر از مجموعه وزارت دفاع دریافت حقوق دارند اعلام کرد فقط 100 هزار تومان ماه گذشته به ما اضافه شده، یعنی حقوق رزمندگان مؤثری که 640,000 تومان بوده به 400,000 تومان به اضافه 10% میبایسته امروز 1,100,000 تومان دریافت کنه، حد اکثر داره 75,000 تومان دریافت کنه، یعنی 400,000 تومان دیگه چون جامعه عمل بهش پوشیده نشده. ما زمین که قبول داریم مثال مشکلات دولت رو، اما سوال ما از دولت محترم از شما به عنوان یک کارشناس میره، آیا خانواده ای که امروز مستمری به گیر دولت هست با 700,000 تومان میتونه فقط پول آب و برق و نون خشک خانواده پوشش داده میشه یا نمیشه؟ استدعامون از دولت محترم اینه که جناب دکتر رایجانی ریاست محترم مجلس هم به این مصوبه ایراد گرفتن، رسما به دولت اعلام کردن که بایستی دقیقا برابر قانون عمل شد، برابر قانون دولت عمل کنه. ما هم در خدمتشون هستیم و اون چه رو که بنده عرض میکنم مستند.
بله
دیگه داریم.
بله آقای حسنپور، یعنی الان بله آقای حسنپور، یعنی الان دولت خیلی کمتر از اون میزان افزایش حقوق اضافه کرده به حقوقا؟
در سن علنی مجلس در دیدار با مسئولین وزارت دفاع و پشتیبانی های نیروهای مسلح دقیقا اعتراض خودم اعلام کردم و اونجا اعلام کردم که رزمندگان موثر،
بله حالا رزمندگان و بقیه کاربندان و کارکنان شاغل هم همین وضعیت رو دارن.
دارم عرض میکنم چون سرکار خیلی دقیق و حساب شده و سنجیده بعضی موقع مطالب رو میفرمایید و آدرس دقیق میخواد درخواست میکنید.
بله مثلا میفرمایید
آدرس دقیق بدم که همین الان میتونید از دوستان وزارت دفاع سوال بفرمایید، ادعای بنده رو اگر تایید کردن
بله.
مستند بشه به دوستان دولت انشاءالله جامعه عمل بپوشن.
بله
ما روح قانون برای کلیه کارکنان نظام مقدس جمهوری اسلامی هست، حقوق بگیر، بازنشسته، مستندی بگیر
بله.
و غیره.
حالا
هفته گذشته
بله.
با سندی رو بنده ارائه دادم به معاون پارلمانی سازمان بهزیستی کشور، یک خانواده که مستندی بگیر سازمان بهزیستی کشور هستن کل دریافتیشون 460,000 تومان بوده.
عجب.
کل فیش دریافتی اینا 460,000 تومانه. ما استدامون اینه و به عنوان ناظر دستگاه اجرایی نمایندگان خانه ملت باید ابتداعاً به دنبال حل مسائل و مشکلات نیازمندان واقعی جامعه باشیم.
کاملا درسته.
ما مخالفی نیستیم که دولت به دیگران بپردازه.
بله.
یا خداوند شما روش بده به همه افراد هر چقدر در حد وضاحتش هست پرداخت کنه.
درسته.
اما اون چی که خواسته ما هست دقیقا ابتداً به قانون جامعه عمل بپوشن، بعدش انشاءالله اضافات شد.
بله.
خیلی
متشکرم آقای حسنپور. با این مصداقهایی که شما بهش اشاره کردید که حتما سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از این مصداقها در محلی که به حال نمایندگی اون رو میکنن فراوان خواهند داشت، پس بنابراین تقلف دولت به نظر میرسه که محرز هست حداقل از نظر نمایندگان مجلس. چه میشه کرد؟ یعنی به هر حال مشکل الان وجود داره، شما هم به هر حال قانون رو مصوب کردید، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون رو هم به عهده دارید، چه میتونید بکنید؟
خوشبختانه بنده با توجه به تعامل خوبی هم که با دوستان دولت دارم در کمیسیون برنامه بودجه در موضوع کردیم، دوستان هم پیگیر هستیم و امیدوار هستیم که دولت هر چه سریعتر این قانون جامعه عمل بپوشه و نگرانی مردم
و ما خادمین مردم رو انشاءالله برطرف کنیم.
یعنی این قولو بهتون داده آقای حسن پور دولت؟
بله.
این قولو بهتون داده که اصلاح بکنن؟
بله، قول دادن که دارن پیگیری میکنن و امیدوارم.
از کی؟ از کی آقای حسن پور این قولو بهتون دادن که از کی
ما عمل بشه؟
یعنی
چه ساعتی باید دوستان دولت هم باشن خودشون سازمان برنامه بودجه پاسخ بده؟
بله.
ما به عنوان دستگاه ناظر پیگیر هستیم و تعارف هم با هیچ کس نداریم، عقد اخوت هم با هیچ کس نبستیم، به تعهدی که به ملت دادیم پایبند هستیم، به سوگند یاد کردیم که از حق حقوق ملت دفاع کنیم و الحمدلله در چارچوب وظایف و قوانین جاری کشور هم پیگیر است.
درسته، این درست میفرمایید که ما بعد از دولت یا بپرسیم که بالاخره این رو کی میخوان اجرایی بکنن، اما برای اینکه ما بتونیم پیگیری درستی انجام بدیم به ما میگید که در جلساتی که داشتید و قولی که به شما داده شده از طرف کی بوده که ما مستقیم بتونیم اون فرد رو باهاش ارتباط بگیریم و پیگیری موضوع داشته باشیم؟
این کار در مرحله اول سازمان برنامه‌ریزی و مسئول مستقیم همه مثال وزارت.
بله، اون که میدونه به صورت کلی، ولی شما فهمیدین قول دادن
وزارت اقتصاد دارایی باید پاسخگو باشه. من چون عضو کمیسیون برنامه‌ریزی هستم این مثال رو بیشتر سعی کردیم از طریق سازمان برنامه‌ریزی به عنوان نماینده عالی دولت که در جلسات شرکت میکنن دنبال کنیم و مرتب هم
می دونین چرا اینو میگم آقای حسن پور؟ چون الان مثلا شما میگین وزارت اقتصاد برنامه بودجه، ما با الان با هر کدوم از عزیزان که ارتباط بگیریم و ازشون بپرسیم چنین چیزی رو ممکنه انکار بکنن، ولی اگر شما دقیقاً به قولو دارم میگم آقای حسن پور، شما فهمودین قول دادم بهمون که این اصلاح بشه دارم عرض میکنم، ولی اگه دقیقاً بدونیم که کی این قولو به شما داده میتونیم بریم سراغش و مطالبه بکنیم.
من اعلام کردم جناب آقای مصری به عنوان رئیس وقت جلسه مجلس شورای اسلامی نایب رئیس مجلس به ما اعلام فرمودن که پیگیری های صورت پذیرفته تحت حقوق رزمندگان معتصم دولت قول بده حل فصل بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای حسن پور از توضیحاتتون، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای دکتر شهباز حسن پور همراهمون بودن، عضو کمیسیون برنامه بودجه، و در خصوص اعلام تخلف دولت در افزایش حقوق کارمندان باهاشون صحبت کردیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیمکی ما هست، میتونید برامون پیمک ارسال بکنید، اگه نقطه نظری دارید، سوالی دارید با مون در میون بگذارید. یه شماره تلفن هم داریم، 27-826-1035. اینو هم یه بار دیگه بگم که میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و هر زمان که خواستید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید و روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. بریم نگاهی به خبرها بندازیم مجدداً. الهام امینزاده استاد حقوق بین الملل گفته که توقیف محموله نفتی ایران عملی غیر قانونی است که غیر قانونی بودن آن طبق شواهد و قرائن معتبر است. بنابراین بر اساس ماده 30 طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها می توانیم از شورای امنیت بخواهیم که رفع توقیف این عمل خلاف را بخواهد. خانم امینزاده در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو عنوان کرد به طور عمومی کشورهایی که در مسیر یک ساحل آبی قرار دارند و کشتی‌های خارجی به عنوان عبور بی‌ضرر از آن را عبور می‌کنند، قاعدتاً در این عبور باید قوانین محیط زیست و مسائلی که در رابطه با امنیت کشور ساحلی است رعایت کنند. اگر چنین نشود و آسیبی به کشور ساحلی برسد، این توقیف برای این کشور ایجاد می‌شود. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون، گام های تاثیرگذار در مناسبات تهران بغداد با سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تهران ادامه داره. در این رابطه صحبت میکنم با آقای فرزان شهیدی از کارشناسان مسائل غرب آسیا و ببینیم که اهمیت این سفر و اهدافش چی هست. آقای شهیدی سلام.
با بنده هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشیم. خب در مورد این سفر برمون یه قدر بیشتر صحبت بکنیم، چه اهمیتی داره، چه هدف گذاری شده براش؟
سفر آقای آبل عبدالمحسن خسادیر عراق دومین سفری است که به ایران انجام میشه. ایشون در فروردین ماه گذشته یک سفری داشت، این اولین سفر ایشون بود بعد از اینکه در منصب نخست وزیری جدید عراق قرار گرفتن. این هم دومین سفر هست حدود بعد از 3 ماه و همین نشونگر این هست که عراق اهتمام خاصی داره نسبت به گسترش روابط حالا هم سیاسی هم اقتصادی و تجاری و در ابعاد مختلف با جمهوری اسلامی ایران. و اونطور که اعلام هم شده اهداف سفر در 2 بعد، یعنی خود عراقی ها مسئله که مطرح کردن در 2 زمینه در واقع قرار هست که بحث بشه. یکی بحث مناسبات 2 جانبه هست، یعنی روابطی که 2 کشور با یکدیگر دارن، حالا خصوصا بحث‌های تجاری و اینها، و با توجه به اینکه تحریم آمریکا هم خوب همچنان برقرار هست و واشنگتن فشار زیادی وارد میکنه بر بغداد مبنی بر اینکه از ایران فاصله بگیره و مناسبات تجاری و اقتصادیشو با ایران قطع بکنه. اما خب عراقی ها بارها نشون دادن، خود آقای عبدالمهدی هم بارها تصریح کرده که ما در دایره تحریم های آمریکا قرار نمیگیریم و مناسبات خودمون رو با ایران ادامه میدهیم. قطعا در این سفر هم راجع به این موضوع بحث خواهد شد، راهکارهای جدید دور زدن تحریم ها و اینکه چگونه این مناسبات رو توسعه بدن. یک بخش دیگری هم از احتمالاً مذاکرات 2 طرف مقامات ایرانی و عراقی مربوط به مسائل فراتر از بحث 2 جانبه میشه که یکیش میتونه بحث تحولات و تنش‌های اخیر در منطقه باشه، به ویژه اون چیزی که در حوزه خلیج فارس ما اخیراً شاهد بودیم.
بله.
توقیف کشتی انگلیسی توسط ایران که حالا اینم مایل بودیم من بیشتر توضیح خواهم.
بله، راجع به نقش عراق در به هر حال کاهش تنش‌های موجود خلیج فارس باهاتون صحبت می‌کنم. تا قبل از اون 2 سوال از صحبتایی که فرمودید بر من پیش اومد. خب اشاره کردید آمریکا به عراق فشار وارد می‌کنه. چقدر آمریکا موفق بوده در اعمال این فشار و رسیدن به اهدافش؟
در عمل خیلی موفق نبوده، یعنی خوشبختانه عراقی ها با توجه به منافع 2 طرفه که دارن با جمهوری اسلامی ایران در موارد تجاری خصوصا تا حالا مقاومت کردن و این روابط هم کماکان ادامه داره، البته با فریاد و نشیب‌هایی هم مواجه بوده و همین مسئله مقاومت عراقی ها و در واقع فرار از تحریم ها موجب خشم آمریکایی‌ها هم شده. نکته جالب این هست که آقای عبدالمهدی از اون زمانی که به نخست وزیری رسید در عراق تا حالا موفق به سفر به آمریکا نشده، یعنی درخواست داده اما آمریکایی‌ها نپذیرفتن. بعضی از ناظران قائل به این هستن که این نشانه خشم آمریکایی از آقای عبدالمهدی هست.
بله.
به هر حال این مسئله نشونگر این هست که عراق در منطقه و با توجه به همسایگی که با جمهوری اسلامی ایران داره منافع 2 طرفش با جمهوری اسلامی ایران رو ترجیح داده به روابط و منافعش.
خب
با
الان ممکنه شنوندگان وقتی صحبت شما رو میشنون براشون سوال پیش بیاد که مگه عراق در میدان عمل نه در حرف به لحاظ مثلا پشتیبانی سیاسی و اینها چه کرده، چه اقداماتی کرده که نشون دهنده این مقاومت در برابر آمریکا و عدم تبعیت از سیاست‌های آمریکا باشه؟
خب ببینید از اون زمانی که تحریم‌های آمریکا شروع شد، خب عراقی‌ها شروع کردن به رایزنی و دیپلماسی با آمریکایی ها، یکی این که معافیت های در واقع تجاری بتونستن اخذ کنن موافقتش رو از آمریکایی ها، یعنی چندی ما این در واقع مبادلات خصوصا در حوزه نفت و انرژی با عراق ادامه داشت. بعد از اون هم اینها دوباره درخواست تمدید کردن، البته آمریکایی ها مخالفت کردن، اما راههایی را اینها دنبال کردن که به هر حال این مبادلات تجاری متوقف نشه. و طبق آمارهایی هم که الان ارائه شده از طرف مراجع زیربط این مناسبات همچنان ادامه داره و نه تنها کم نشده بلکه در مواردی افزایش هم داشته. نشون میده که عراقی ها به هر حال مقاومت کردن و دنبال راهکارهای عمدتا قانونی بودن که مناسباتشون با ایران قطع نشه.
بله. خب حالا بریم به سراغ تنش‌های موجود در خلیج فارس و ببینیم که نقش عراق در این رابطه چی هست و حالا از این ارتباطات دو جانبه و مناسبات دو جانبه در حوزه های امنیتی و سیاسی هم صحبت میکنیم، در اون حوزه ها رابطه دو کشور چگونه هستش؟ بفهمید.
ببینید، من فکر میکنم که آقای عبدالمهدی الان در حداقل در دو پرونده مهم میخواد با ایرانی ها رایزنی بکنه. یکی بحث تنش های ایران و آمریکا هست که البته قبلا هم مطرح شده بود، یعنی خود آقای عبدالمهدی اعلام کرده بود که من حاضرم که وساطت بکنم و نقشی ایفا بکنم در کاهش این تنش ها، چون به هر حال عراق هم در این منطقه موقعیت مهم میداره و امنیت منطقه براش مهم هست در ابعاد مختلف. یکی از پس اهداف این بود. یک ظاهرا نشستی هم قراره در بغداد برگزار بشه در آینده نزدیک تحت عنوان همایش بین المللی با نظارت اتحادیه اروپا، که عراقی‌ها اعلام کردن که یکی از اهداف همین بحث در واقع کمک به رفع تنش بین ایران و آمریکا هست. احتمالاً آقای عبدالمهدی این موضوع رو با مقامات ایرانی در این سفری که به ایران آمده مطرح خواهد کرد. این یک نکته است. نکته دیگر شاید مربوط به برجام بشه، چون یک نشستی داشت آقای عبدالمهدی در واقع میزبان خانم موگرینی بود، رئیس در واقع سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و احتمالاً بحثایی که اونجا شده مربوط به برجام میشه و این سیاست جدیدی که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده مبنی بر در واقع کاهش تعهدات برجامی. گفته میشه که آقای عبدالمهدی در این زمینه هم با مقامات ایرانی صحبت خواهد کرد. و بالاخره موضوع دیگر برمیگرده به این بحث نفتکش ها. ظاهرا قبل از اینکه آقای عبدالمهدی به ایران بیاد یک مذاکره داشته، البته تلفنی، با مقامات انگلیسی و شخص وزیر دفاع انگلیس، و اونجا هم این بحث توقیف در واقع نفتکش ها مطرح شده. حالا هم نفتکشی که انگلیسی ها از ما گرفتن و هم مقاومتی که ما انجام دادیم و نفتکشی که ما از انگلیسی ها گرفتیم. ظاهرا قرار بعد این هست که، یعنی انگلیسی ها درخواستش این بوده که از طریق دیپلماسی کاری بکنن که در واقع عراق وساطت بکنه و ایران اون نفتکش رو آزاد بکنه، که البته خب قطعا باید این بحث دو طرفه باشه. اگر قرار میانجیگری بشه ما هم باید درخواست کنیم که انگلیس در واقع نفتکش ما رو آزاد بکنه. این هم موضوع دیگری است که احتمالا در مذاکرات فیما بین مقامات ایران و عراق مطرح خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای شهیدی، خدا حافظتون باشه. خب با آقای فرزان شهیدی از کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص مناسبات تهران بغداد و سفر نخست وزیر عراق به ایران صحبت کردیم.
تازه های خبر.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه ایرادات ناظر بر استانی شدن انتخابات قابل حل نیست، تاکید کرد اتباع ایرانی که تابعیت کشوری دیگر را کسب کرده یا دارند از داوطلبی انتخابات محروم هستند. اصغر سلیمی در برنامه رویداد رادیو گفتگو با بیان اینکه از قبل پیش بینی میشد ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات وارد باشد، اظهار کرد 12 ماده مورد اشاره شورا در دو جلسه بررسی شده. چون اضافه کردن مرکز پژوهش‌های مجمع هم ایراداتی رو وارد دانست و با توجه به جمعی شرایط اصلاح مواد مربوط به قانون انتخابات در حوزه استانی شدن قابل رفع شدن نیست. بریم به بخش مناظره برنامه رویداد بپردازیم و در این بخش در این باره صحبت بکنیم. رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس درباره پیشنهاد تخصیص سالانه 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی گفته که این پیشنهاد رو وزارت کار به سران سقوه و فراکسیون اشتغال هم ارائه کرده ولی مجوزش صادر نشده. خب خانم دکتر پریچهر سلطانی دبیر کارگروه روستایی و عشایر و مناطق محروم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری همراهمون هستند. در این باره باشون صحبت رو شروع میکنیم و آقای دکتر رمضان علی صبحانی فر عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید اشتغال مجلس هم الان گفتن که رو خط تلفنیمون هستن. هر دو بزرگوار خیلی خوش اومدین. خانم سلطانی سلام بر شما.
سلام خانم حسین، این خدمت شما و شنوندگان خوب سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. حسنی دخت هستم خانم دکتر سلطانی.
حسنی دخت
بله. آقای صبحانی فر سلام
بر شما. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و مهمان گرانقدر و شنوندگان خوبشون.
خیلی متشکرم خانم سلطانی. اطلاع دقیقی دارید؟ اجازه بدید از آقای سپانیفر اول بپرسم این موضوع رو. آقای سپانیفر اطلاع دقیقی دارید که این پیشنهادی که داده شده چه جور پیشنهادی بوده؟ اونطوری که گفته شده به فراکسیون اشتغال که به هر حال شما هم عضوش هستید ارسال شده و همینطور سران سقوه، چی بوده داستان، خواسته و پیشنهاد چی هست و چرا منتفی شده؟ جواب منفی شده.
ببینید خانم حسین دخمن از اصل موضوع با خبر نیست، برای همکاران شما که برای برنامه هماهنگ کرده گفتن که 500 میلیون دلار از بحث صندوق توسعه که برای اشتغال روستایی و شایری هستش ظاهرا نقض شده. همچی
سالانه.
یه بحث این چنینی بود در صورتی که نه همچی چیزی نیستش که به هر حال
آقای کاتب خودشون گفتن و...
1,500,000,000 دلار برای اشتغال روستایی تصویب شد در سال گذشته و این داره انجام میگیره و هر گونه تغییری بخواد انجام بشه باید بیاد تو صحنه مجلس.
نه تغییر نمیخواد انجام بشه ها آقای سپانفر، قراره که علاوه بر حالا اون که اون اختصاصی که قبلا برای اشتغال روستایی بود که حالا تموم شد، بخشش هم داده شد و انجام شده، این به صورت سالانه و مستمر قرار بود که اتفاق بیفته. اجازه بدیم ببینیم خانم دکتر سلطانی اطلاع بیشتری دارن. خانم دکتر سلطانی شما میدونید که این داستانش چیه؟
منم طبق تماس تلفنی که خوب داشتم بعد بررسی کردم، دیدم که یک مصاحبه‌ای ظاهرا آقای کاتب رئیس فراکسیون تولید اشتغال داشتن و گفتن که در واقع پیشنهادی داده شده بوده که تخصیص سالانه 500 میلیون دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی و هنوز مجوزی صادر نشده و تعیین تکلیف نشده و چون تعیین تکلیف نشده پیشنهاد دیگری ارائه خواهد شد.
میدونین که مطلع هستین که چرا مجوز صادر نشده؟
خب ببینید منابع دولت که منابع محدودی هست با توجه به شرایط جهانی و تحریم هایی که وجود داره قطعا اثر داره، اما اینکه چه پیشنهادی الان دارن میدن، به هر حال اون طوری که من بررسی کردم ظاهرا این تسهیلاتی که داده میشه با توجه به بررسی روند اثرگذاری و حالا اینکه شاید پیشنهاد بهتری هم بخوان اینا بدن احتمال داره یه همچی برنامه‌ای باشه.
بله. خب آقای سبحانی ببینید
خانم حسین دخت بحث سرتم به حضور شما اینه که سالانه اینقدر فیکس که نمیتونم بذارم. ما ببین در هر کاری اومدیم حتی برای خود صندوق، برای خود صندوق که گفتیم چه میزانی 32% مثلا یا حالا درصد امسالش من حضور ذهن ندارم که بره به صندوق واریز میشه. بله. از ورودی به صندوق هستش. خب
بله.
لذا نمیشه ما فیکس بگیم سالانه 500 میلیون، شاید از من درآمد صندوق اونقدر نباشه، الان با کاهش نفتی که هستش
بله.
و اصلا اونقدر درآمد نداشته باشه، این که نمیشه فیکس بگیم که این مبلغ سالانه برداشته باشه. یک دومی که اینم اگر چنین چیزی باشه باید بیاد مجدد به صحنه علنی مجلس و تصویب بشه در مجلس که چنین چیزی هنوز به مجلس ارائه نشد.
بله. حالا اگر که بخوایم که دقیق‌تر به این پیشنهاد نگاه بکنیم، به نظر میرسه که اون طرحی که برای اشتغال روستایی در سالهای گذشته عملیاتی و اجرایی شد از نظر حداقل آقای کاتب به عنوان پیشنهاد دهنده طرح موفقی ارزیابی شده که مجددن آیا آقای سپانتر همینطوره؟
هنوز خانم حسنی دو هنوز 1.5 میلیارد دلار هنوز جذب نشده، برابر که 50% همون اندازه ای که 1.5 میلیارد دلار تبدیل میشه به ریال و ارزم بزرگ شما در اختیار تسهیلات روستایی گذاشته میشه مقرر شده به همین میزان هم بانک ها بذارن. الان با این ارقامی که وجود داره که بالای 13-14 هزار میلیارد تومان میشه هنوز این مبلغ جذب نشده.
پس در واقع ارزیابی دقیق هم نمیشه از عمل کرده اون طرح قبلی داشت.
ارزیابی ها نشون میده خوب بوده. این مسیری که به هر حال طی کرده و تسهیلاتی که داده شده به